بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا جرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وولي الأصر الحجة ابن الحسن العسكري، أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. بعد ذلك داستان أصحاب قريه تمام شد. مسلما خدا از گفتن این داستان یک هدفی دارد، نظری دارد. قرآن کتاب قصه و داستان نیست که مردم را به وسیله داستان‌های خودش سرگرم کند، بلکه کتاب عبرت و درس و نکته است. این داستان اینها را که گفت، این جمعی که با انبیا یا با اون مرد مؤمن چه کردن و خدا عذاب اونها را برای اونها فرستاد، حالا میخواد نتیجه گیری کند. الم یرو، این ضمیر یرو به کجا برمیگردد؟ با اون کلمه عبادی که قبلا هست، یا حسرتن علی العباد. الم یرو به اون عباد برمیگردد. الم یرو، این بندگان ما نمیبینن، ندیدن، مسلماً ندیدم. کم اهلکنا قبلهم من القرون، قبل از اینها نسل‌هایی را هلاک کردیم. البته علم در اینجا معنی ماضی دارد. علم یرو، این مردم قریه ندیدن که قبل از اینها قوم عاد را، قوم ثمود را، نوح را هلاک کردیم. اینا ندیدن، چرا از آنها عبرت نگرفتن؟ الم یرو، این بندگان هلاک شده چرا ندیدن، چرا عبرت نگرفتن از اون اقوامی که عذاب ما بر آنها ناظر شده و آنها را از بین برده؟ چرا از اونها عبرت نگرفتن؟ الم یرو، چرا اینها عبرت نگرفتن؟ کم اهلکنا قبلهم من القرون. قرون جمع قرنه. قرن در لغت قرآن به معنای نسل، هر نسلی را میگد قرن. در اصطلاح علما قرن به صد سال میگن، این اصطلاح علماست. اما در اصطلاح قرآن قرن به معنای نسل بشر است. هر بشری یه نسلی دارد، این میرود نسل دیگر جایگزینش میشود. قرون در اینجا به معنی نسل است و انسال. الم یرو، این بدبختها و بخت برگشتها ندیدن کم اهلکنا قبلهم من القرون، یعنی جمعیت ها. اگر دیده بودن هرگز عبرت گرفته بودند به چنین سرنوشتی دچار نمی شدند. الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم دیگه قوم عاد و قوم ثمود الیهم به این بندگان لا یرجعون، هر که رفت دیگه رفت برگشتی برای اونیست. اگر این جمعیت از داستان عاد و ثمود عبرت گرفته بود عذاب ما بر آنها نازل نمی شد. ضمیرها را درست روشن کنیم. انهم الیهم، انهم برمیگردد به قرون، الیهم برمیگردد به عباد. آیه را روشن‌تر معنا کنید. الم یرو، این بندگانی که هالک شدن ندیدن کم اهلکنا قبلهم من القرون، نسلها انهم این قرون الیهم به این عباد لا یرجعون. خب آیه معنایش روشن. در اینجا من یک بحث ضمنی کنم برای همه آقایان، انشاءالله مفیده. قرن در قرآن به معنای نسل. پیغمبر اکرم میگن چنین گفته، خیر القرون قرنی ثم الذی یلونه ثم الذی یلونه، میگن بهترین قرنها زمان منه، سپس زمانی که پیوسته به اینه، سپس زمانی که به آن پیوسته است. سه قرن. قرن در این حدیث به معنای زمانه. خیر القرونه یعنی بهترین زمانها قرنی زمان منه، ثم الذی یلونه زمان بعدی، ثم الذی یلونه. میگن قرن در این روایت به معنای زمانه. این سه قرن مقیاس شرک و توحیده، مقیاس بدعت و سنت. ابن تیمیه وهابی ها روی این حدیث تکیه می کنند که پیغمبر اکرم فرموده خیر القرون قرنی ثم الذی یلونه ثم الذی یلونه. سه قرن، هر قرن را هم 100 سال می گیرند، میگن 300 سال اول قرنهای درخشان اسلامی است. هر چه در آن زمان بوده سنته، هر چه از این 300 سال بگذرد بدعته. خب اولا این حدیث آیا پیغمبر اکرم فرموده است یا نه خودش قابل بحثه. شکی نیست که بهترین قرنها قرن پیغمبر اکرمه. وجود پیغمبر معصوم مسلماً بهترین قرنهاست. اما آیا بعد از قرن پیغمبر اکرم قرن دوم هم بهترین قرنهاست؟ در حالی که در قرن بعدی داستان کربلا پیش آمد، داستان حره پیش آمد در مدینه، سه شبانه روز ارتش شام دختران اونجا را برای سپاه خود مباح کردن. آیا این چطور بهترین قرنه؟ امیر مؤمنان کشته شد، سه جنگ میان علی و دیگران رخ داد، چگونه بگیم ثم الذی یلونه؟ زمان پیغمبر اکرم رو چشم، اون هم به خاطر پیغمبر اکرم، و الا منهای پیغمبر اکرم نمیشود بود. اما قرن بعدی بهترین قرونه، در بهترین قرون خلیفه را در مدینه کشتن، بعدن امیر مؤمنان را در مسجد کشتن، سه جنگ میان مسلمانان رخ داد، حسن ابن علی مسموم شد، بعدن عرض کردم کربلا پیش آمد، بعدن داستان حره، بعدن داستان اشعثی ها همه اش جنگ است و خونریزی است و آدم کشی. این چطور بگیم خیر القرون قرنی ثم الذی یلونه؟ بگذریم از این. قرن که گفته به معنی صد ساله، قرن در اصطلاح مورخین میگن صد قرن، یا به معنای نسل، مثل این آیه کم اهلکنا قبلهم من القرون من الانسال، یا قرن به معنای زمانه. اما کی گفته صد سال؟ حد اکثر هر نسلی 70 ساله. پیغمبر اکرم گویا فرموده، بله عرض کنم، اکثر اعمار امتی بین 60 و 70، حد اکثر زمان 70. 70 به علاوه 70 به علاوه 70 چقدر می شود؟ 300 سال می شود. خیلی، 70 به علاوه 70 می شود 140. 70 هم روش بیاد 200 خورده‌ای، چرا 300 سال. اصلا این حدیث اولا صدورش از پیغمبر اکرم بعیده. چرا؟ چون قرنهای بعدی همه اش قرن قتل است و جنایت است و کشتاره. علاوه بر این چگونه میتونیم بگیم قرن بعدی بهترین قرنهاست و حال اینکه در آن 300 سال این همه مذاهب درست شده؟ 70 مذهبی که میگید دست کم اکثرش در همان 300 سال اوله. غالباً محدثان کذاب و وضاع و جعال در همان 300 سال بودند. اولاً صدور این حدیث روشن نیست. تازه اگر باشد قرن را به معنی زمان بگیری، نه 100 سال، قرن یا 60 یا 70. حد اکثر دلالت میکند بر صحت 200 خورده‌ای، نه 300. خود این یک نوع تفسیر بدعت در معنی بدعت. اینها در معنی بدعت بدعت نهاده اند، گفتن هرچه در این 300 سال سنت، بعدن هرچه تازه در آمده بدعت. خود این بدعت در معنی بدعت، در معنی بدعت بدعت نهاده اند. خب این یه بحث جانبی بود که عرض کردم، انشاءالله عنایت بفرمایید. آقایان اگر بخوام بهتر مطالعه کنن، فتح باری فی شرح صحیح البخاری در باره این حدیث بحث خوبی دارم. الم یرو، ندیدن این عباد، کم اهلکنا قبلهم من القرون، انسانها، انهم این قرون الیهم به این عباد لا یرجعون. و چه می شود آینده؟ چه می شود؟ همه در یک روزی در محضر خدا حاضریم. و این کلون لما و این کلون لما جمیع لدینا محضرون. این نافیه است. چرا؟ چرا؟ اون که تکیه برستون کرده، این نافیه است. چرا؟ بعدش لما بیاد. هر کجا بعد از این لما بیاد، اون این نافیه است. و این کلون، یعنی ما کلون لما، مگر در محضر ما حاضرن روز قیامت. کباب این اقوام جنایت کردند و رفتن متفرقن، اما روزی هم جمع می شوند. تفرق اینها در طول زمانها مانع از جمع نیست. و این کلون الا جمیع لدینا محضرون. لما به معنی الا. تا اینجا داستان را گفت و نتیجه گرفت. حالا خاطرتون هست اوائل بحث ما در سوره یاسین گفتیم در روایت هست سوره یاسین قلب القرآن. چرا قلب قرآنه؟ عرض کردیم قرآن سه محور دارد. یک محورش عقاید است و توحیده، محور دوم نبوته، محور سوم معاده. همه اینها در این سوره هست. تا اینجا نبوت را داشتیم. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تا اینجا محور بحث ما نبوت بود. از حالا یعنی از آیه 33 تا آیه 46 در باره معاد میخواد بحث کنه. تا اینجا بشمارید، تا اینجا چند آیه بوده؟ 32 آیه راجع به نبوت بود. از حالا از آیه 33 تا آیه 46 بحثش در باره معاده. در این آیه های کم که در حقیقت 10 آیه 11 آیه هست، تقریبا 10 تا برهان بر معاد داره. انشاءالله آیه ها را میخونم میبینیم. در همین آیات کم 33 تا 46 13 آیه میشود تقریبا، برای معاد براهینی دارد روشن و دقیق. البته قرآن در اثبات عقاید دنبال براهین پیچیده نمی رود، دنبال براهین روشن می رود که همه بفهمند. البته این به اون معنا نیست که فقط قرآن برای همه به معنی عوام آمده، نه، قرآن برای همه آمده. فیلسوف و حکیم و متکلم و فقیه و طبیب و افراد عادی همه میتونن از این قرآن بهره بگیرن. مثل قرآن مثل دریاست. در دریا مثل آدمهای عاجز مثل من کف دریا را میگیره، چوبهای دریا را میگیره، یه ماهی مختصر که در لب دریاست میگیره. چرا؟ بلد نیست. اما غواصان قدرتمند با لباس غواصی برون ته دریا، چه میارن؟ مروارید میارن. قرآن مثلش همینه. افراد کم ظرفیت، آنانی که کم درس خوندن، از قرآن یه شبهی را، یه حقایقی را درک میکنن، براشون مفیده. اما اونهایی که حکیمن، مرتضا هستن، مفیدن، علامه طباطبایی هستن، اینها در اعماق قرآن فرو میروند، مانند اون فردی که میرود اعماق دریا، جواهر و لؤلؤ بیرون میآورد. آیات که الان اینجا میخونیم غالبا براهین روشن که همه بفهمند، همه درک کنند. اما همین آیه ها را من یه جوری میفهمم، شیخ الرئیس جور دیگر، من یه نحو معنا میکنم، علامه طباطبایی معنی دیگر. اولین برهان و آیت لهم الارض احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یاکلون. و آیتون لهم الارض، آیتون خبره، مبتدایش چیه؟ آیتون که نکره است، خبره، مبتدا کدومه؟ ارزه، یعنی الارزو آیتون لهم. ارز کنم خدمتون که مگاهی خبر مقدم بر مبتدا می شود. و آیتون لهم الارض المیته، اون زمینی که مرده هست برای اینها آیته. زمستان حالا تابستان است و درجه حرارت 45 یا 46 گاهی هم بالاتر، درک نمی کنیم. یک کمی خودمان را تکن بدیم، زمستانی که پر از برف، زمین یخبندانه، عرض کنم زمین هرچه پا بگذارید سفته، به تمام معنا مرده است. اما همین زمین مرده در بهاران با تابش خورشید و آمدن باران و پاشیدن دام، این زمین نفس میکشه. مرده، بگو مرده زنده میشود. زمستان عبوسه، عبوسن غمتری را. اصلا نمیخواد انسان به این زمین نگاه کند. باقی وارد میشود که همه اش درختان بی برگ و بی بر، زمینم سفت یخبندان، پا بگذارد انسان میدرزد، تمام اون بساطینم سفت. اما اگر کمی هوا داغ شد، آفتاب تابید و باران مختصری آمد، گیاهی هم پاشیده شد، یک مرتبه می جنبد، یک مرتبه باغستان و گلستان تشکیل میده. آیا اون خدایی که این مرده را زنده می کند، نمی کند روز قیامت شماها را از قبرها در آورد، مانند این باغ باغستان زنده کنه؟ که برهان روشنی است. اگر می رفت سراغ قانون لاوازیه، قانون لاوازیه را شما می فهمید. این باید از یک قوانین کلی فطری استفاده کنه. غالبا تکیه بر فطریات می کند که انسان از فطریات بهتر بهره می گیرد. می فرماید و آیت لهم الارض المیته، الارض المیته مبتداست، آیت لهم خبر است. بعد چیه؟ احیناها، این زمین را زنده کردیم، و اخرجنا منها حبا، بعد بگه فمنه یاکلون. من تبعیزیه است آقای محمودی، من تبعیزیه، نگو من تبریزی ها، من تبعیزی، من تبریزی نداریم، من تبریزی داریم، ولی این منه. فمنه یاکلون، از این برخی از حبه ها میخوریم. ما همه حبه ها رو نمیخوریم، جو، گندم، برنج میخوریم، اما یه مش حبه داریم که اونها مال دام ها و حیواناته، مال گاب ها و گوسفندانه، برخی از اونها مال طیوره. فمین ها، دقت را ببین، در معرکه جنگ جایی که گرفتار است به این دقتی سخن میگوید، نمیگد یاکلون در جمعی، فمن ها یاکلون، برخی را میخورید، برخی دیگر مال گاوان و دامانه، برخی دیگر مال طیوره، برخی دیگر هم مال حیوانات ریزه. آیا این زمین مرده که یک مرتبه زنده شد، جهان را آراست، باغ را آراست، گلستان را آراست، این مرده زنده شد؟ از همینجا شما قیاس آخرت را بگیر، همان خدا هم میتوند چنین کاری کند. خب ممکنه آقایان به من اشکار کنن، اهل علم بگن آقا شما میگید قیاس در اسلام باطله، امام صادق گفته قیاس باطله، به چطور در اینجا قیاس کردیم؟ مگر نگفتم اول من قاسه و ابلیسو؟ اینجا قیاسه؟ نه، این قیاس نیست، این تنقیح مناته. فرق است بین قیاس و بین تنقیح منات. قیاس این است که حکم یه مسئله را نمیدونیم، به یک مسئله دیگر قیاس میکنیم، یکی ضعیف است یکی قوی است، حکم ضعیف را از قوی استفاده میکنیم. این نه، این تنقیح مناته. اون این است که قدرت فرق نمیکند، اون قادری که زمین را زنده میکند، اون قادر میتوند انسان را هم زنده کند. نه اینکه قیاس به آن میکنیم، نه، از اینجا پی میبریم به یک تنقیه منات، به یک منات واحد، علت واحد، اون قدرت است. اون قدرتی که این کار را میکند، همون قدرت هم میتوند انسان را زنده کند. این ارتباطی به قیاس محرم نداره. قیاس محرم این است که آب جو نبیس، نمیدونم حلال است یا حرام، بگیم قیاس میکنیم به شراب، چون هر دو مسکرند، ولی یکی قوی است و یکی ضعیف. این قیاسه. اما مسئله ما قیاس نیست، نه اینکه معاد آخرت را از اینجا میفهمیم، نه، با این مثال پی میبریم به یک قدرت کامل، از اون قدرت کامل پی میبریم که قیاس نیست، معاد انسان تحت یک نظر قدرت بالاتر و برتر. و جعلنا فیها، فیها به کجا برمیگردد؟ و جعلنا فیها به اون عرض، و جعلنا فیها در اون زمین مرده قرار دادیم جنات باغها. اما از دو میوه اسمی برد، من نخیل و اعناب، از خرما و انگور، از شفتالو و زردالو و آلوچه و آلبالو و ابدا اسم نمی برد، از این دوتا اسم برد، من نخیل و اعناب. چرا عرض کردم این دوتا را اسم برد؟ چرا؟ چرا؟ بهترین میوه ها، پر انرژی ترین میوه ها، دارای ویتامین های کامل، بالاترین میوه ها از نظر ویتامین همین دوتا است. خرما هست در مراکز گرم سیر، انگور است در مراکز سرد سیر. بقیه از نظر ویتامین و قوه و قدرت از اینها کمترند. البته ممکن است یه میوه شازی پیدا بشود که اون هم دارای همین قدرت باشد، اما میوه های عمومی دارای قدرت فوق العاده، ویتامین های مختلف، این دوتا داراست، بقیه از اینها کمتر. خب برگردیم، این به انگور میگن، ولی به درخت انگور کمتر انگور میگن، درخت مو میگن، اعناب. اینجا اسم میوه را برده، اما در خرما اسم میوه را نبرده که رطب باشه، اسم درخت را برده. در یکی اسم درخت را برده نخیل، در دومی دست نوم میوه را برده. چرا؟ دیگه این آخرین سؤال بنده است، بفرمایید. این اب یعنی انگور، نخیل یعنی درخت خرما، در یکی اسم میوه را میبرد، در دیگری اسم درخت را. چرا؟ چون انگور از نظر ویتامین خیلی بالاست، اما درختش چندان به کار نمیخوره، ولذا فورا میندازم دور. اما درخت خرما، هم خرما عظیمه و هم درخت، تمام اجزای این درخت به درد بخورد، حتی سعفش به درد بخوره، برگش به درد بخوره، تنهش به درد. تنها درختی که همه چیزش به درد میخورد، بشر میتوند از اون بهره بگیرد، نخیل است. ولذا در اونجا نخیل میگد، ولی در اینجا میگد اعناب. اعناب از نظر میوه قویش، نه از نظر درخت. اما خرما از هر دو نظر قوی است، هم درختش قوی است و هم میوهش قوی. میفرماید و جعلنا فیها، در اون جنات، ببخشید، در اون ارض میته، جنات من نخیل و اعناب، آخر و فجرنا فیها من العیون، ما شکافتیم چشمه ها را. شما بهتر میفهمید که در ایرانی شکافتن چشمه ها چیست. برخی از چشمه ها از کوه میگن، بقیت چشمه ها طولانی است، باید چند مرحله چاه بکنن، بین چاه ها رابطه قرار بدهن، در آخر اون عیون خودش را نشان بدهد. و فجر فیها من العیون، معلوم میشه بعد در دل زمین آب هست، میشه کافیم اینا میاد بیرون. خب ممکنه سؤال کنید که و فجرنا، خدا که این کار را کرده که بشر این کار را میکنه. و فجرنا فیها من العیون، این بشر است که کوه را میشکافد، یا بشر است که زمین را میشکافد؟ و چرا میگد فجرنا؟ جوابش روشن، الامر بین الامرین، فعل ما فعل خداست، به یک معنا منتسب به ماست، به یک معنا هم منتسب به خداست. ما در مقام عمل بی نیاز از خدا نیستیم، بی نیاز از خدا باشیم میشویم مشرک. عمل ما قائم با خداوند متعاله، ولذا هر دو را نسبت میدهد. و فجرنا فیها من العیون، اون تفجیرهای طبیعی مال خداست، اما تفجیرهای انسانی هم به یک معنا مستند به خداست و به یک معنا مستند به ماست. کم کم میخواد معاد را برای ما مجسم کند. بقیه بحث ما انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.